بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عرض تشکر و خیر مقدم خدمت استاد ارجمند. الحمدلله خدا رو شاکریم که امروز فرصتی دست داد تا بتونیم از محضر شما بهره ببریم. مناسبت ها فرصتی برای بازخوانی شخصیت های تاثیرگذار تاریخی هستند. این روزها در ایام بزرگداشت بانو مجتهد امین هستیم، بزرگواری که نه تنها در زمان خودشون بانوی منحصر به فرد بودن، در عصر حاضر هم قطعاً توجه و شناخت هرچه بهتر و بیشتر شخصیتشون برای بانوان امروز سرزمینمون راهگشاست. شخصیت عرفانی، فقهی و فلسفی ایشون هنوز ناشناخته مونده. امروز دور هم جمع شدیم تا به یاری خداوند با اون گفتگویی که شکل میگیره هرچه بهتر و بیشتر بتونیم به این موضوع بپردازیم و انشاءالله یه روزنه‌ای حداقل در اندیشه هامون باز بشه برای شناخت حیات متفکرانه ایشون و البته هویت بخشی به زنان امروز این عصر و زمانه. در خدمت شما هستیم استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که متذکر هستید، متفکران بزرگ اینا مراحل آگاهی تاریخ بشرن. شما اعتقادات خوبی در دعای ندبه دارید که یه سیر حضور انبیا و اولیا تا برسه به حضرت مهدی صلوات الله علیه. تو این سیر متفکران بزرگ ما، متدینان متفکر، اینا مراحل ظهور این حقیقت انسانی هستن که باید بیاد تا به انسان کامل برسه. انسان کاملی که متعین بشه در صحنه حیات بشه. من با این دید نظرمه که به حاج خانم امین بانو امین رحمت الله علیها رجوع بشه که یکی از ایستگاه‌های آگاهی بشر رو میشه برگه‌ای ازش باز کرد، ورق زد. عنوان بحث خودم را این گذاشتم: نگاهی هرمنوتیکی به شخصیت بانو مجتهده امین. ممکن است این واژه را یخته حالا بگون تو ترجمه ای آیا میشد ازش کرد؟ شاید نشد. ما امروز در سیطره مدرنیته گاهی شخصیت همونو نمیتونیم تفسیر کنیم، گم میشن. یا مدرنیته میاد، مستشرقین به خصوص میاد یک طوری تفسیر میکنه که از آن اونا میشه به جای این که از آن ما بشه. اینجاست که علم هرمنوتیک علمیه که میخواد از این خطر ما را نجات بده که متفکران. خب بر همینم تو پاورقی من یه چیزی نوشتم، ببینید چقدر روش بمونیم، که هرمنوتیک علم و اندیشه یه توجه به گسترش فاهمه در امور است. آقا فهمی داره میاد تو یکی از ایستگاه‌هاش، این هستمش هست حاج خانم امین، ما داریم یه فهمی را نظارت میکنیم با نظر به حیث وجودی انسان. وجود است که ظهور میکنه. حالا اصطلاح وجود رو بشناسیم دیگه، ماهیت که کثرت است. نه آقا، وجود است در یکی از منازلش ایشون است، جمله خودش کامل میکنه که آثار او شناخت نحوی از وجود او میباشد. پس هرمنوتیک نظر به حیث وجودی انسان است که در عمل او بروز میکند. پس در واقع نگاه هرمنوتیکی نگاهی است که موضوع را به عنوان افقی در نظر می آورد که همواره گشوده است. ببینید شما ندارید چیا نگاه میکنید. یک بانوی که در دریچه‌ای از وجود ظاهر شده است و این وجودی است که دارد هی ما را به افق‌های دور می نمایاند. ما نیمدیم یک کسی که گذشت دست رو ازش حرف بزنیم. ما یه دریچه‌ای است گشوده. حالا به شکل و شخصیت یک بانو، یه متفکر متدین، در واقع ما روشنیگاه وجود را داریم نظاره میکنیم، اصل قضیه حل بشه. حالا با این بستر که پس در واقع مراحل آگاهی بشر را داریم نگاه میکنیم، میرسیم به یه بانوی بزرگواری، هرچه روش بمونیم یک پنجره ایست به سوی اینکه خودمون رو در هموارگی خودمون حس کنیم، خودمون رو در هموارگی بودن خودمون حس کنیم. من چند تا شماره متنم میخونم و بعد انشاءالله شما کمک میکنین برای تبیین بیشترش. اینجور من نوشتم: نظر به بانو مجتهده امین نظر به امکانی است برای آینده‌ای که زنان ما میتوانند در آن قرار گیرند، از آن جهت که ایشان خودشون میفرمایند که میفرمان از معاصرین دوره من احدی را نیافتم که برایم ممکن باشد برای او کلمه ای از آن چه که در سر و قلبم وجود داشت را بتوانم اظهار کنم. خیلی صدای بلندی داره به ما میرسونه که بابا من حرف داشتم برای حیات بشر، ولی زمینگیر فهمهایی شدم که نمیتونه آینده رو ببینه. چیزی که امروز شما نیاز دارید، پس معلومه که ایشون برای بودنها حرف داشته است، نه برای قصه اختلاط عادی. بعد دامشون است: من از جمله متجردی نبودم، صوفی بازی و عرفان بازی اینا نه، خیلی عجیب است این خانم، و من خود را هیچی به حساب نمی آورم. بنده اینجور ذیل این دو تا جمله نوشتم: این یعنی حضور در تاریخی جدید و نمایاندن قلمروی که انسانها می توانند در آن وارد شوند. این جمله ای من مبهمه، این سه چهار تا شماره را می خونم بلکه تو دل هم دیگه بتونم حرفامو تبیین کنم. دو، شرایط خاص تاریخی او دیگر نه امکان حضور در گذشته را دارا بود، نه امکان حضور در آینده که تجدد زدگان رضاخانی فراهم کرده بودند، و بدین لحاظ او خود را در تاریخ خاص احساس می کند که باید همه چیز را مطابق آن تاریخ از نو بازخوانی کند. وقت در همین رابطه ببینید خودشون چی میگن، خیلی جمله است: من در زمانه ای واقع شده که از قرآن چیزی جز حرفش نمانده. من این جمله رو که خوندم خیلی تعجب میکنم، یاد حاج قاسم سلیمانی افتادم. به همون شجاعت نمیترسم یه جوری بگم شما بگون داری قلوب میکنی راجع به این زن. بابا در کجای واصله است؟ مگه نبود این حرفا؟ این حرفا مگه نبود؟ مگه قرآن نبود؟ مگه استاد نبود؟ مگه معلم نبود؟ مگه کتاب نبود؟ چرا میفهمید یه چیزی دیگه باید باشه؟ فرماد که من در زمانه‌ای واقع شده‌ام که از قرآن چیزی جز حرفش نمانده، از دین چیزی جز اسمش نمانده، از عبادت چیزی جز عادت و حرکت نمانده. خدا اینجور نوشتم: زیرا مدت‌ها بود به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. ایشون دید همه چی منجمد است، هیچ کدوم قصه انسانی که باید قیام کند در این عالم نیست. اینکه از قرآن چیزی نمونده است، کتاب که خیلی مونده بود، آدم هم که خیلی مونده بود، برای چی میخواد که هیچ که دومینا اون نیست که این میخواد؟ من از جمله خودش دارم استفاده میکنم: و در این فضا ناچار باید تغییری در معرفت شناسی ایجاد میشد. ولی ذیل سنت، در یکی از جلسات یکی از شما را میگم که چرا ایشون میگه که در معرفت شناسی شما نباید به اجمال بسنده کنید، باید به تفصیل بسنده کنید، که از نکات خیلی خوبی اگر رسیدیم با هم میخونیم. حضور در زمانه های فترات شاخصه های شخصیت های چون بانو امین است. این روایت همدون بلدین که امیرالمومنین میفرمان که چی؟ فی زمان الفترات عباد و ناجاهم. میفرمان فترات معنی کنید جاهایی که راه گم میشه، یه نمودی برای این که ما بتونیم راحت بریم نیست. دقیقا شما در مورد حاج خانم امین تو اون زمان یکی از شخصیت هایی که باید یه کاری جدید بکنه ایشونه. حالا بعد عرض میکنم چهار تا شخصیت هم که اینها خواستن تو اون زمان: یکی حاج خانم امین، یکی آقای محمد تقی جعفری، یکی علامه، یکی امام. اینا اینا رو شما یه جوری خاص باید ببینید، با سن من اینا میخونن، با سن شما نمیخونن، ولی ما اینا رو حس کردیم که یه چیزی خاصی برای ما داشتنی ها این آدم ها. همین دول مومنین اینو اینجور میگن، میگن در زمان فترات خداوند بنده هایی دارد که ناجاهم فی فکره، در فکر اینها با اینها نجوا میکنه، و کلمهم فی ذات عقولهم، در درون عقلشون با اینها گفتگو میکنه، فاستصحبوا بنور یقظه فی الابصار، که برمی افروزد در درون اینها نورانیت رو که میتونن به بقیه برسونن، گوش ها رو آشنا کنن، قلب ها رو متذکر کنن، یذکرون به ایام الله و یخوفون مقامه. خیلی واقعا نمونه ایشون از که انسان هایی در دورانی هستن که هیچکی نمیدونه چه کار کنه. شما هم نگاهتون باشه از جهاتی تاریخی که امام خمینی آورده است تکلیف حالا تا حدی روشن کرده، ایشون تو این تاریخ نبود است که شما هستید، همه چی اجمال است، همه چی مبهمه، حالا بعد انشاءالله بتونم بیشتر روشن کنم. نمیشد مدرن شد، نمیشد مدرن نشد. اشتباه بعضی مذهبی های ما اینجاست که فکر کردن میشه مدرن نشد. خب یه دیگه رفتن مدرن شدن دیگه، متجدد شدن. یه راه سومی است که امثال حاج خانم امین و اون گروهی که عرض کردم کنار هم آوردن به صحنه. حالا بنده اینجور نوشتم که بنده گمان دارم کتاب شریف نفحات الرحمانیه از این جنس است. شما نم عنایت دارید این کتاب بسیار ارزشمنده. نه اگه از من بپرسید جنگ بین خودشه که باید متدین بشم ولی نباید مرتجع و متحجر بشم. کتابا ببین جنگس بین خوده، باید قدسی بشم ولی نباید که مثل عرفای گذشته در اون حالا حاج خانم امین تو این تاریخ نباید ابن عربی میشد، بعضی حواسشون نیست، تو این تاریخ نباید که قاضی بشی، باید خرازی بشی. حالا مثال منو ببینید، بارها عرض کردم اگر مرحوم قاضی تو این تاریخ بود چمران بود. خب حالا حساب کنین تاریخی که بود، تاریخ چمران است، یکی بخوان قاضی بشن، خب اینا که نمیدن کجا برن. نفحات و رحمانیت جنگش بین خود ایشون عالم بگذاری همه اندازه بیشتر از جمله خودشون اول کتاب ببین چم بشه. ولما کان اکثرها امورا الهامیه، دارن شرح میدن این کتاب نفحات ها، میگن که با توجه به اینکه اکثر اینا الهام است، به جان من رسیده است، غیر منوتتن به امور نظریه، اینا رو که من اصلا فکر کنم خیلی عجیبه که میگم قهرمانان تاریخ همیشه کشف هاشون زنده شون میکنه. شما اگه حاج خانم امینه تا حدی درک کنی این عرض من که میگم امام انقلاب اسلامی اشراق به قلبشون شده است، این نقطه راحت برادون میشه. و عکسش اگه امام رو بپذیرین که این انقلاب یک هویتی است که به قلبشون اشراق شده، میفهمید چرا ایشون اولا میگه که نفحات الرحمانیه الهامش به من، من که نرفتم از یه جایی یاد گیرم و به شما بگم، یعنی چه؟ یعنی حس حضور در تاریخی که باید بمانند و قدسی بمانند. بعدش تذکرم میدن، میگن که التمس من الاخوان المؤمنون مؤمنین که ان یقمدوا عن الخطا. حالا اگه با یه خود خطا داریم گیر نده زندین امام گیر میدارم که خب این فرمایشات ها که بود روایتش کو، برو کارت خود دین وسطه، مثل نیست که بگم قرآن سندش کو، خب مرد حسابی قرآن خودش سنده. این بنده خدا را حالا داره دوره میزنه که بابا گیر ندین به این التماسشون، که میگن التماسی است که بابا بیا تا یه راهی بزرگ را میخواییم با هم بریم. وقت روایت هم میخونن که ز امر اخی، که روایتی که حضرت پیامبر خدا میفرمان که به نظرم امیرالمومنین است که برادرت را اگه میخوای نگاش کنی سعی کن ضعفاشو نبینی، قوتاشو ببین تا میتونی توجیه کن، تا میتونی حمله بر صحت بکنی، ناشا بلدین دیگه. اینجور انشاءالله این متنه که ملاحظه میکنین که میفرمان ولی احملو علا صحت یعنی یه کاری کنید که نه هم کنید بر همون سخن ائمه که به ما میگن که سخن انسانی که جانش آتش گرفته و شور حیات قدسی براش پیش اومده، اینا باید دردش رو بفهمین. توی یکی از شما را هست که درد این آدم را باید فهمید، نه اینکه یه کاری کنیم یه جایی اگه میشه گیرش بدین. حالا اینکه برسیم به شماره 14 هست، تفکر به درد زیستن در جهانی که او در آن واقع شده بود. فکر کنیم چه دردی دارد این زن که اینجوری برمیدارد این سخن را میگه یا این جلسات را میگذاره. اینجور نوشتم در آخرین شماره، این یعنی آماده شدن، آماده شده بودن تا در آن شرایط در بستر اسلام و تشیع سخنی تازه بشنوند و حقیقت را مطابق آن زمان بگرند. معلومه است خود ایشون این که میگه الهام است، وقتی دون خیلی میگیرم اگه بخوام رو اینا جز بس کنم. چرا این دنبال الهام است؟ برای که میدونید باید یه چیز جدید بشنوه. بعد حاصلش این نفحات الرحمانی شده است که دیگه داره میگه آقا من قصه هایی که باید از درونم میشنیدم ایناست، که حالا انشاءالله خودتون تأمل کنید. ترجمه هم شده است این نفحات الرحمانی. چهار، شخصیتی که میداند برای مسلمانی خودش باید فکری بکند، ولذا همین آمادگی از اون شخصیتی میسازد تا متدینین در آن موقعیت خود را نبازند و بفهمند امکان زندگی دینی از بین نرفته، هرچند امکان آن نوع زندگی دینی برای آن زمان کافی نیست. اینو خوب فهمید. مثال میزنم، ببینید میخوام بخونم، و باید نگاهی عمیق‌تر به دین انداخته شود، نگاهی که در کتاب‌های مخزن اللعالی و اربعین هاشمیه ملاحظه میکنیم. و حرف و عمل او آن بود که ما یوسف خود نمی فروشیم. ایشون خیلی چیز عجیبی که بود. سه جور شخصیت در این زمانی که ایشون بود در صحنه بودن. یه عده‌ای که گفتن آقا ما دیگه دین اینا نمیخوام، عجب علمی، عجب پیشرفتی، دین میخوام چیکار؟ دین اومده بود که ما رو به این پیشرفت برسونه. رفتن شدن متجدد، حالا به تعبیر آقا استحالم شدن. یه دی از ترس این که بیدین نشن اومدن رفتن گوشه خونه، فرار کردن، متحجر شدن. این شروع من گفت نه ما این یوسف دیانت خودمونم نمی فروشیم، اما تو این صحنه هم حاضر میشیم، فرار نمی کنیم از صحنه تاریخی خودمون. بله، گوهر دیانت در هر زمانی تنها راه سعادت بشر است و نباید در مقابل مدرنیته آن را فروکاست. اینجا یه بحث خوبی انشاءالله با هم دیگه باید داشته باشیم که کدوم توحیده که این تاریخ شما را نگر میداره. ببینید حالا اگه خواستین حاج خانم امین را ببینید اینجا به نظرم میشه. ببینید شما 300 سال پیش تو شهر اصفهان، خب همین که یه دینی داشتید که خب نگاه به نامحرم نمی کرد، خانوم هم که همه چادر داشتن و عرق فروشی هم که نبود، اصلا همون یه دین خیلی ساده کافی بود برای اینکه متدین بمونه. یه مرتبه زمان رضاخان یک تجددی میاد که دیندار گنده گنده ها اماماشون رو برداشتن. فکر کنید کم همین تقی‌زاده میدونیم که این متجدد است. یه مرتبه این حاج خانم متوجه شد با اون دین فقهی عادی دیگه نمیشد اسلام رو حفظ کرد. بر همین رجوع ایشون تو کتابش نبینید همش توحید، همش عرفان، توحید نابی که میشه باش زندگی دینی کرد در تاریخی که طوفان اومده از همه دینداری رو ببره. این دیگه خیلی هوشیاری میخواد. که پنج، روحیه اجتماعی با عرفان و حکمت ممکن است و حاجی خانم امین از این جهت سیدت و نساء العالمین فی یام نهازاست. این جمله مال آیت الله جوادی است، خدا حفظشون کنه، که در توصیف حاج خانم این جمله رو گفتم. تا وقتی مانند زهرای مرضی سلام الله علیها باید در مسجد مدینه خطبه بخونه در آنجا حاضر باشد. اونو که ما از خودمون در نیاوردیم. شما حالا شما جایت سن بابا ایشون جلسات کتاباشون یه چی جلسات پشت جلسات تو خونهشون بیرون خونهشون ایشون مواظب بود که اون صحنه ای را که باید درش حاضر باشه تا طوفان مدرنیته نبره حاضر بود. حالا من توی یکی از شما را بیشتر اینا شرح میدم. وقت یه جمله دارن پس میخونیم اینجا جمله خودشون خیلی کار ازش میاد. میفرماین مقوله معرفت الله چیزی نیست که انسان بتواند به اجمال با آن برخورد کند. و انتقاد میفرماین از کسانی که معتقدند در این مقوله ما باید به اجمال اکتفا کنیم، به کلیاتی که به ما گفته شده و بیش از آن دیگر وارد نشویم. ایشون میفرماید این طور نیست، انسان باید در مقوله معرفت الله به تفصیل و بسیار باز وارد شود. ای کاش اون سال که ایشون در قید حیات دارن امام بعدش تفسیر حمد خودشون باز، ای کاش ایشون بودن میدیدن که چقدر حرفشون امام عمل کرده. یعنی ایشون هم همین حرفش بود که بابا ما با یه توحید بیاریم به صحنه، باز بیاریم به صحنه، گشوده بیاریم به صحنه. این که خدا هست و یکی خدا هست و دیگه شریک نداره، اینا که کار ازش نمیاد. یعنی یکی از این کی داره اینا میگه؟ در زمان اینا میگه که علامه طباطبایی یه دهم اینا رو گفتن کتابخونه ای که حرف علامه را چاپ کرد آتیش زدن، کتابخونه محمدی را یه دهم اینا را هم نگفت. حاج خانوم حالا دیگه شانسشون بوده، اصفهان بوده، حالا پشتیبانشون هرچی بود هرچی بود، این حرفا حرف قتل توشه با، یعنی تو همون زمان این حرفا را کسی میزنی گفتن این صوفی است باید بکشمش.